الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وامين وحيه واشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على اعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. به محضر مقدس و مکرم مولانا الاعظم حضرت بقیت الله ارواح و نافدا سلامتی و تجدید در فرج حضرتشون صلواتی اهدا بفرمایید. روح متحر و ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرزندانشون مؤمنین و مؤمنات شهدای عزیز و شهیدی که مجلس امشب به نام و یادشون مزین و منور هست، شهید مسعود آذری فرد و بانیان محفل مرحومین از خانواده های زاره و الوانساز و خواجه نسب، خدا انشالله ارواح همشون رو از صائبا موالیانشون محشور بفرماید، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. دیشب درباره اسفار اربعه نکاتی رو عرض کردیم. اسفار اربعه چی بود؟ سفرهای چهارگانه، چهار تا سفر. انسان مؤمنی که میخواد سیر و سلوک الالله کنه در پیش رو داره. در حقیقت انسان وقتی وارد این نشأه دنیا میشه، از همون اول باید بار سفر رو ببنده و از موقعی که قدرت فهم و درک پیدا میکنه پا در مسیر تکلیف میگذاره، پا در مسیر سیر و سلوک الالله گذاشته. همین که مکلف میشه خدا او رو انتخاب میکنه برای بندگی خودش، به صورت جدی سیر و سلوک شروع میشه. انسانی که اگر درست مسیر بندگی و زندگیش رو طی بکنه به اون جایگاهی که خدا براش تعیین کرده که اون خلیفت اللهی هست میرسه. قدرتی که خدای متعال به انسان عنایت کرده قدرتی است که جانشین خدا میتونه داشته باشه. یعنی خدای متعال بفرماید که من اراده میکنم یه چیزی اتفاق بیفته، اتفاق میفته، کسی اگر از من اطاعت کنه، بندگی منو بکنه، همین قدرت رو من به او هم میدم. او هم اراده میکنه یه چیزی اتفاق بیفته، اتفاق میفته. کسی که میخواد به این مقام برسه اون قدرت، اون ظرفیت، اون توانایی هایی که خدای متعال در وجودش قرار داده شکوفا بشه، یکی یکی رخ نشون بده، حروم نشه، هرز نشه، یه عمری زندگی کنه، بعد نگاه کنه ببینه یه عده رفتند و بار سفر بستند و منازل رو طی کردند و به مقصد رسیدند و شدن سلمان فارسی ها و شدن بهجت ها و شدن شیخ مفید ها و شدن مجلسی ها و شدن علامه حلی ها و از اون طرف شدن مثلا رجب علی خیاط ها و شدن حاج اسماعیل دولابی ها و از این عرفای این تیپی، یا از اون طرف آدم هایی که خراب کرده بودن یه دفعه برگشتن توبه کردن به مقامات عجیب و غریبی رسیدن، آدم حسرت بخوره که ما مثل اینا انقدر مریض نبودیم ولی مثل اینا انقدر پیشرفت نکردیم، مثل اینا انقدر خوب نبودیم بازم دنبال سر اینام نرفتیم. و خدا از همون روحی که در علامه مطهری و حلی و مجلسی دمیده، در امام راحل ما دمیده و در اولیاء خودش، از همون روح در ما هم دمیده. ما قرار بوده بریم برسیم به همچین مقامی، حالا به هر دلیلی نرفتیم. ناامیدی هم نیست، خیلی هم بودن مثل ما دیر فهمیدن، ولی وقتی فهمیدن بار سفر رو بستند رسیدن. پس ناامیدی نیست آقا ما دیر فهمیدیم گذشت، نه، آقا بار سفر رو ببندیم میرسیم به گرد پای اونهایی که اسم بردی، میشه که برسی، تواناییش هست که برسی، حالا چقدر توفیق باشه و عزم سفر کنی و تند حرکت کنی و بتونی برسی، اون یه حرف دیگه است. ولی ناراحت نباش اگر دیر هم متوجه شدی، ولی حرکت کردی در اون مسیر بار سفر رو بستی. اگر عمرت هم قد نداد که به اون مقامات بالای معرفتی برسی، وسط راه اجل رسید و خرقه توهی کردی و از این عالم بیرون رفتی، شهید از دنیا رفتی، در مسیر از دنیا رفتی، در حال حرکت به سمت خدا از دنیا رفتی. خیلی ارزش داره، خیلی ارزش داره. اون سفرات چی بود؟ سفر اول سفر از خود بود به سمت خدا. بری خودتو بشناسی، معرفت پیدا کنی. وقتی خودتو شناختی، جسم خودتو شناختی، روح خودتو شناختی، نفس خودتو شناختی، من عرف نفسه فقط عرف ربه، یه معرفتی به خدای خودت پیدا میکنی، میری به سمت خدا. این سفر اول، سفر معرفتی، هجرت از خود به سمت خدا. سفر دوم اینه که شما وقتی که به منزل معرفت الله رسیدی، هی عمیق بشی در معرفت خدا، هی معرفتت بیشتر بشه، بعد معرفت محبت میاره. هر چی معرفتت بیشتر میشه، محبتت بیشتر میشه، هی معرفت، هی خدا رو میشناسی، حرص و ولایت بیشتر میشه در شناخت خدا. یک لذت بی پایانی وجود داره در معرفت خدا که ثانیه به ثانیه انسان سالک رو تبدیل میکنه به لحظات پرشور و پرهیجان و خستگی ناپذیر و این ادامه داره، هرچی معرفت بیشتر، محبت بیشتر، تا اونجایی که از شدت محبت و آتش محبت این پروانه وجود سالک در نور وجود محبوبش آتش میگیره و میسوزه و فانی میشه در خدا. دیگه میلی از خودش نداره، هر چی هست خداست، میلی نمی کنه مگر اینکه میل خداست، آینه میشه، فقط او رو داره منعکس میکنه، دیگه خودی براش نمونده، خود اصلی خودش رو پیدا کرده که روحش بود که از خدا بود. آدمی که اینجوری شد دیگه نماینده خدا میشه، آینه خدا میشه، مثل خدا میشه. سفر سوم سفر برگشته، برمیگرده به سمت خلق. این سفر سومه. سفر آخر سفر در میان خلائق، در بین مردم زندگی میکنه. رسالتش چیه؟ رسالتش اینه که بار سفر مردم رو ببنده، مردم راهی همون سفری کنه که خودش بار سفرش رو بسته بود، همه رو به سمت خدا حرکت بده، شروع بکنه به انسان سازی، شروع کنه به جامعه سازی. یک عارف سالک مجاهد فی سبیل الله کسیه مثل امام رضوان الله تعالی علیه. اون نامه ای که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در ابتداء جریان نهضتشون نوشتن، که دست خط مبارکشون هم در همین کتابخانه معظم و معظم وزیری رضوان الله علیه هست، که جناب انتظاری هم خدمتشون هستیم، ایشون مفصل میدونن این جریان رو، که امام اون آیه رو می‌نویسن که قیام لله مثنا و فرادا، ان تقوم لله مثنا و فرادا. این قیام لله مثنا و فرادا مرحله چهارم سفر هست که سالک عارف مجاهد برگشته از این سفر الالله به سمت مردم، حالا دعوت داره میکنه به قیام برای هجرت عمومی به سمت خدا، پاره کردن حجاب‌های ظلمانی، ساقط کردن تواقیت درون و تواقیت بیرون برای یک حرکت همه جانبه به سمت خدا. این رسالت کسی است که این منازل رو طی کرده. بعثت انبیا در همین سفر چهارم هست. یک همچین منزلی و مقامی این برای انسان. همه اون سه تا سفر مقدمه این سفر چهارم هست. چه جامعه نورانی میشه وقتی سفر چهارم تحقق پیدا کنه؟ اولیاء خدا، انسانهایی که پا در مسیر این سفره گذاشتن، از این سفر سوم برگردن، در جامعه دست مؤمنین رو بگیرن و جامعه رو به اوج برسونن. ببینید این همون هدف خلقت ها. هدف خلقت چیه؟ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خدا میفرماید جن و انس رو من خلق نکردم مگر برای اینکه عبادت منو بکنن. مقام عبودیت خدا این تو اون سفر چهارم اتفاق میفته که قیام برای بندگی خدا اتفاق میفته. ببینید خدای توی قرآن چند تا آیه داره، یکی دو تا شو اینجا من عرض بکنم. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یه روزی این زمین رو بندگان صالح من در دست خواهند گرفت. یعنی چی؟ یعنی کسانی که در مرحله چهارم این سفر اومدن بین خلق، قدرت زمین و زمان رو در اختیار میگیرن تا بندگی خدا رو منتشر کنن، عملی کنن. و نرید و انمون نعلا لذین از تزعفو فلعرض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، مؤمنین اهل تقوا یه روزی وارث این زمین میشن، امام این جامعه میشن، امام امت میشن. خب که چی بشه؟ برگردن مردم رو اصلاح کنن. کار امام زمان همینه. مرحله چهارم در این عالم به صورت کامل وقتی محقق میشه که وجود مقدس حضرت ولیعصر ارواحنا فدا ظهور بفرمان و اون مرحله چهارم به تمام معنا محقق بشه. ما الان کجای این سفر هستیم؟ ما مقدمه این سفر چهارم هستیم. با ظهور انقلاب اسلامی زمینه های حکومت توحید در کره زمین فراهم شد. در اقصی نقاط عالم سالکین الله تولید شدند، خلق شدند، مجاهدین فی سبیل الله ایجاد شدند. هسته های ان تقوموا لله یعنی مقاومت ایجاد شدند. اینها دارن زمینه رو فراهم میکنن برای تحقق اون مرحله آخر. این اون نگاه متعالی است که ما به مسئله معرفت خود داریم. ببین معرفت خود به کجاها کشیده میشه. یه سوال اینجا پیش میاد. آقا این چهار مرحله رو که شما گفتید بعد اینا به ترتیب طی بشه تا ما بتونیم برگردیم تو جامعه، بعد کار فرهنگی بکنیم، دست مردم رو بگیریم. یعنی الان تا ما سفر اول و دوم و سوم نرفتیم الان دست به کار نشیم برای جامعهمون، مردممون، برای تربیت جامعهمون کاری بکنیم؟ یعنی الان بریم برای تربیت خودمون این 70 سال طول میکشه، 80 90 سال احتمالاً طول بکشه. تکلیف جامعه چی میشه اگر ما بخوایم این سفر طولانی رو بریم، تزکیه نفس بکنیم، به خدا برسیم، بعد برگردیم، حالا دونه دونه تربیت انسانها و تربیت جامعه، این واقعا ممکنه؟ اولا عرض بکنم که غیر ممکن که وجود نداره به این معنا. حضرت امام خاطرتون هست که میفرمودن به بزرگان، میفرمودن که 70 سال عبادت کردید به عرفا و مؤمنین اهل راه، میگفتن خدا قبول کنه یک بار هم وصیت نامه این شهدا رو بخونید. شهید 16 سالش، 18 سالش، امام به یک عارف 70 ساله میگه وصیت‌نامه این شهید 16 ساله رو بخون. این تو 16 سالگی رسیده. الزامی نداره شما 80 سال از عمرت بگذره این مسیر رو طی کنی. بستگی داره. بستگی داره چجوری این راه رو بخوای طی کنی. این اولا. دومن یه توضیح اینجا داره، این توضیح خیلی راهگشاست برای دوستانی که مخصوصا دغدغه این مسائل اخلاقی و معرفتی و فرهنگی و اینا رو دارن، با خودشون هم گاهی کلنجار میرن که آقا ما خودمونو که نساختیم هنوز، چطوری میخوایم بیایم بریم مردم رو بسازیم؟ حالا در مورد اینا حرف میزنیم. جواب: اگر کسی بخواد امام جامعه ای بشه، رهبر جامعه ای بشه، رهبر امتی بشه، رهبر گروهی بشه، به اندازه میدان امامتش، به اندازه وسعت ولایتش روی اطرافیانش، باید تهذیب نفس کرده باشه و باید سیر و سلوک کرده باشه و رسیده باشه، حداقل به اندازه میدان ولایتش و امامتش. چون انبیا هم همین بودن دیگه، بعضی از انبیا پیغمبر یک طائفه بودن از 124,000 پیغمبر، بعضیشون پیغمبر یک منطقه بودن، همزمان هم پیغمبران متعددی بودن. همه انبیا شأنشون هم یه اندازه نبود، قاعدتا مقاماتشون هم یک اندازه نبود. اگر کسی میخواد امام گروهی و جامعه‌ای بشه، به اندازه میدان امامت و ولایتش باید تهذیب نفس کرده باشه، بخواد مرشد راهی بشه، جماعتی رو هدایت کنه به سرمنزلی برسونه، قاعدتا باید طی مسیری کرده باشه. این قصه دو تا وجه داره، دو صورت داره. یه صورت خاص داره که اینیه که الان عرض کردم، کسی میخواد مرشد راه بشه، امام امتی و گروهی بشه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان: من نسب نفسه للناس اماما فلیبدع به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره ولیکن تعدیبه به سیرته قبل تعدیبه به لسانه. حضرت میفرماد که کسی که امام مردم میخواد بشه، رهبری مردم رو میخواد به عهده بگیره، مردم بهش رو میارن، اقبال میکنن، به حرفش گوش میدن، دینشون رو از او میگیرن. خب این باید که اول تعلیم نفس کرده باشه، اول باید اقدام کنه به اینکه خودش رو تعلیم و تربیت کنه، خودش رو اول ادب کنه، قبل از اینی که دیگران رو بخواد تعلیم و تربیت و تأدیب بکنه، خودش رو باید تأدیب کنه و با عمل خودش مردم رو تربیت بکنه، قبل از اینکه بخواد با زبانش مردم رو ادب کنه و تربیت کنه و تعلیم بده. خودش اول عمل کنه چیز رو که میخواد بگه. و معلم نفسهی و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبهم. مولا الموحدین امیر المؤمنین سلام الله علیه میفرمان کسی که معلم خودش هست و در حال ادب کردن نفس خودش هست، این به اجلال و احترام سزاوارتر از کسی است که رفت معلم و مؤدب مردم شده. خب پس کسی که میخواد رهبر مردم بشه، رهبر گروهی بشه، این آدم لازم اول خودشو تربیت کنه، بعد بره سراغ هدایت دیگران. چون اگه این کارو نکنه، به اندک خطایی و اشتباهی امتی رو غرق میکنه. امام یه جمله‌ای دارن رضوان الله تعالی علیه، جمله امام رو عنایت کنین. میفرمان که خطاب به مسئولین اینجا امام دارن میگن، بعد یه خطابم به جوانها و طلبه ها و اینام دارن، یعنی یه جورایی اونایی که مسئول هستن در جامعه اسلامی و اونهایی که طلبن، روحانیان، جایگاه معنوی در میون مردم دارن مخصوصا بیشتر باید به این مسئله توجه کنن. میفرمان که باید شما باید خودتان را بسازید بعد ملت را بسازید. خدا نکند انسان پیش از آن که خود را بسازد جامعه به او روی آورد و در میان مردم نفوذ و شخصیتی پیدا کند که خود را میبازد، خود را گم میکند. قبل از آن که عنان اختیار از کف شما ربوده شود خود را بسازید و اصلاح کنید. ببین یکی باید مثل نماز جماعت بخونه میشه امام جماعت، شرطش چیه؟ عدالت، باید عادل باشه. در همین میدان امامتش که 100 نفر میخوان پشتش نماز بخونن، باید عدالت داشته باشه، یعنی در حداقل در ظاهر مشخص باشه ایشون اهل فسق و گناه نیست، مؤمنه. خیلی مهمه. یکی سرگروه یه عده‌ای میشه، یه عده‌ای رو میخواد هدایت کنه، راهبری کنه در یک مسیری. اگه این تقوا نداشته باشه اون گروه رو منحرف میکنه. خب پس این مسئله مهم میشد. البته این ادامه ای داره که ادامه‌اش شیرین‌تر میشه، حالا توجه کنید. ولی این رو بدونیم کسی، آخه میدونید الان جامعه ما گرفتار چی شده؟ جامعه ما گرفتار یک مشت انسانهایی شده که اینا ندارن مایه‌ای رو که باید داشته باشن، ولی اینا شدن امام جامعه. امام جامعه یعنی چی؟ یعنی همین کسایی که امروزه بهشون میگن این سلبریتی ها، چهره ها، کسانی که الان تعیین کننده شدن پیشوای سیاسی مردم، پیشوای فرهنگی مردم، پیشوای اجتماعی مردم. به مردم میگن به اینا رأی بدید، مردم به اینا رأی میدن. به مردم میگن آقا مثلا فلان حرکت فرهنگی رو انجام، فلان لباس رو میپوشه، بعد کلی مردم ازش تبعیت میکنن، کلی جوان ازش تبعیت میکنن، جوان خودشو میکشه برای مثلا دیدن فلان چهره هنری، سینمایی یا ورزشی یا فلان. خب حالا اون آدم که امام این جامعه شده، پیشوای بخشی از حداقل جامعه شده، خودشو تعلیم و تأدیب نفس کرده، عکساش که در میاد که اینا رو نمیگه، خبراش که در میاد که اینا رو نمیگه. به اندازه ای که محبتش در دل جماعتی از مردم هست که عاشق او هستن، به همون اندازه فکر اونها و دین اونها رو فاسد میکنه. و الان هم یه جوری شده هی به جوانام دارن تزریق میکنن که آقا یه کاری کنید دیده بشید، حتما باید دیده بشید، حتما باید مشهور بشید، حتما باید که چی بشه. اولیاء خدا از شهرت فراری بودن. انسان سالکی که در مسیر خدا داره قدم میزنه از شهرت فراریه، چون شهرت آفت وحشتناکیست برای دین انسان و نفس انسان. زود زمین میزنه آدمو. تا ارکان توحیدی در وجود انسان محکم نشده، انسان اگر اهل شهرت بشه خودشو میبازه. من آخوند روحانی اگر میام بالا منبر حرف میزنم، در همین بضاعت خودم اگر روی خودم کار نکرده باشم، وقتی مردم به من احترام میگذارن، چند نفر از روی صفای باطن خودشون دست به عبای من میکشن، من فکر میکنم من مقدس شدم، خودم گم میکنم. حال تقصیر باید در من مستقر شده باشه که خودم رو همیشه کوچکتر از دیگران بدانم تا بتونم روی منبر بشینم، تا بتونم حرف از خدا بزنم. حالا من بدبختی که چنین حالی ندارم، اگر خدا به داد من نرسه از روی منبر میرم تو جهنم. مهم اینه که انسان اگر قرار امام امتی و گروهی بشه کار کنه روی خودش، بعد سردمدار گروهی و جریانی بشه. سر و دست شکستن برای ریاست دور از شأن انسان مؤمنه، مگر اینکه تکلیفش بشه، مگر اینکه تکلیفش بشه. مردم به چهره هایی که مؤثر در جامعه نگاه میکنن و از اونها الگوی زندگی میگیرن. خب این انسان مؤمنی که در این سیر و سلوک قرار داره، این شرایطو داره اگر بخواد امام جامعه بشه. صورت دومی هم داره مسئله. صورت دوم اینه که آقا ما نمیخوایم، حالا نمیگیم نمیخوایم چون باید بخوایم. چی رو باید بخوایم؟ امام جامعه شدن رو باید بخوایم. ببین چقدر جالبه، خدا توی قرآن میگه از زبان حضرت ابراهیم که حضرت ابراهیم دعا کرد و عرض کرد که وجعلنا للمتقین اماما، خدای منو بر اهل تقوا امام قرار بده، با تقوا تر از من دیگه نباشه. باید ما اینو بخوایم، ما اینو از خدا باید بخوایم. میگن که شهید بزرگوار صیاد شیرازی رضوان الله تعالی علیه تو خاطرات زندگیشون فکر میکنم پسرشون یا همسرشون تعریف کرد، وقتی حضرت آقا اون درجه رو بهشون داده بودن، ایشون منزل اومده بودن خیلی خوشحال بودن، سوال کردن ایشون چرا انقدر خوشحالید به خاطر درجه، مثلا در ترفیع درجه دنیایی دیگه حالا مثلا خوشحالی نداره که. مثلا ایشون این نکته ظریفی رو ایشون فرموده بود که خوشحالم از این که این لیاقت رو پیدا کردم که در حکومت نائب امام زمان، از دست نائب امام زمان این ترفیع رو بگیرم. یعنی نائب امام زمان این لیاقت رو در من دید که چنین جایگاهی رو به من بده. نگاهو ببین، دست و پا نزن، بندگی کن. درست بندگی کنی خدا موقعیت ها رو در اختیارت میگذاره. بعضیا تیکه پاره میکنن خودشونو برای اینکه به فلان موقعیت، به فلان محبوبیت برسن. نمیرسی. اگرم اینجوری برسی بدبخت میکنی خودتو. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. تو درست بنده که اونا به موقعش تو رو رئیس میکنه یه جایی که دینت هم به خطر نیفته، خدا بده درسته. اینطوری با این نگاه پس بخواهیم امام بر اهل تقوا باشیم. این نوع اول. نوع دوم اینه که حالا ما میخواهیم امام اهل تقوا، هنوز که نشدیم که، حالا چیکار کنیم؟ تعطیل بشینیم خونه؟ کار فرهنگی تعطیل؟ جامعه پر از مشکلات فرهنگی اجتماعی سیاسی بشینیم خونمون؟ به ما ربطی نداره. دیروز گفتیم، دیشب گفتیم، به من ربطی نداره. مال آدم مؤمن نیست. هر کس دید ادعای عرفان و اخلاق میکنه، رفته گوشه‌گیری کرده، عزلت پیشه کرده، سرش بلاک خودشه، کار به انقلاب و دنیا و اجتماع و اینها نداره، یا منحرفه یا شیاده. مگه عارف‌تر از پیامبر داشتیم؟ مگه عارف‌تر از امیرالمومنین داشتیم؟ وسط میدان جامعه بود. خب حالا ما چیکار کنیم؟ تکلیف ما اینه. امام صادق علیه السلام فرمودن اتقوا الله و کونوا لنا زینا و لا تکونوا علینا شینا. یا ولا تکونو شینا جرو الینا کل مودت ودفع و انا کل قبیه. تقوای الهی پیشه کنید، برای ما زینت باشید، مایه ننگ و آبروریزی برای ما نباشید. و مودت مردم رو، علاقه مردم رو با رفتارتون بکشید به سمت ما. ودفع و انا کل قبیه، هر زشتی و بی‌آبرویی رو از ما دور کنید. اینجوری ما محبوب میشیم پیش مردم. خب کار ما اینه، کار ما این قسمته. ما که هنوز نرسیدیم به اون مقامات و اون جایگاه ها، الان باید چیکار کنیم؟ بین راه تعطیل نیست، ما باید رفتارمون جوری باشه که آبرو باشیم برای دین و اسلام و قرآن و ولایت و شهدا و امام زمان، و کاری نکنیم که مردم بگن اینم حزب اللهیا، اینم مذهبیا، اینم فلان. البته کاری نکنیم به این معنا نیست که بریم بشیم مثل اهل گناه و معصیت که اونا خوب ما رو بگن و بد ما رو نگن. نه، ما اونجوری که دین میگه خوب باشیم، هر کی وجدان داشته باشه تحسینمون میکنه. خب چجوری باشیم؟ فاعل منکر، کسی که داره یه منکری رو انجام میده، دو تا واجب به عهده‌شه: یک، ترک منکر، دو، نهی از منکر. آقا یکی سیگاریه، سیگار میکشه، این یه منکره؟ حالا منکره دیگه، حالا هر گناهی انجام میده، این دو تا واجب به عهده‌شه. یکی این که ترک کنه این حرام رو، یکی هم نهی کنه از دیگر. آقا ما خودمون عرض به حضور شما که این کاره ایم، حالا به دیگران باشه، اولا که وظیفه داری این کاره نباشی، دوما این که کسی این کاره است نهیش کنی، وظیفته، واجبه. تو تکالیف اجتماعی آقا ما آجابا بریم خودمون بسازیم، ما خودمون خیلی مشکل داریم، حالا بیم به دیگران بگیم، این اسلام نیست. اسلام میگه تو خودتو درست کن، به بقیه هم بگو درست باشن. اسلام یعنی این، مؤمن یعنی این، ما بقیش من در آوردیه. خب این تا اینجا. پس ما چون نرسیدیم به این منازل و این سفرها رو طی نکردیم، خونه نشین باشیم؟ نه، تکلیفمون رو باید انجام بدیم، هی اصلاح خودمون. آقا همزمانی که من ممکنه بد اخلاق باشم، به دیگران باید توصیه خوش اخلاقی. آقا این که میشه نفاق؟ نه، اتفاقا اگه مؤمن باشی، ایمانی در اندرون تو باشه، کم کم همین تذکرهایی که به دیگران میدی رو خودت هم اثر میذاره، چون قرآن یه دفعه میاد جلوت میگه لما تقولون ما لا تفعلون. چرا یه حرفی میزنی که خودت عمل نمیکنی؟ بعضیا فکر میکنن خدا تو قرآن میفهمه لما تقولون ما لا تفعلون، خفه شو حرف نزن تو که عمل نمیکنی. کی گفته معنای آیه اینه؟ آیه میخواد بگه تو که یه چیزی میگی چرا عمل نمیکنی؟ یعنی عمل کن، نه اینکه خفه شو حرف نزن. لما تقولون ما لا تفعلون، چرا میگید چیزی رو که خودتون عمل نمیکنی؟ یعنی عمل کنید، نه اینکه نگید. ما سرته برداشت میکنیم آیات قرآن رو. یه روایت از امام صادق علیه السلام بخونن که مسئله تکمیل بشه. صلوات بفرستید. قبل از این روایت این نکترم بگم، این داستانم جالب بود، خدا حفظشون کنه، سردار حاج اکبر فتوحی یه وقتی خاطرهایی میگفتن از دوران جنگ، میگفتن که ما یه فرمانده داشتیم، ایشون مثلا یه مدت بود شروع میکرد به انجام یه کاری، مثلا ماها که دقت میکردیم میفهمیدیم که این یه مدتی مشغوله یه رفتار خاصیه. یه چند وقت که میشد این دفعه میومد تو جمع بچه ها میگفت که مثلا اینجوری باشید، این کارو بکنید، هر وقت شروع میکرد یه کاری رو میخواست انجام بده میفهمیدیم داره یه مدت خودش عمل میکنه که بعد میخواد اینو به ما بگه. مؤمن اینجوریه. امام صادق علیه السلام میفرمان که ان الایمان 10 درجات، ایمان 10 درجه است. به منزله سلم، به منزله نردبانه. یسعد منه مرقاتا بعد مرقات، پله پله باید تهش کنیم. ایمان 10 پله داره، 10 درجه داره که بعد پله پله طی بشه. خب خیلی حدیث نابه، خیلی این روایت فوق العاده است. میفرمان که نمیشه یه درمیون پله ها رو طی کرد، باید دونه دونه پله ها رو طی کرد. کسی که در پله دوم است، توجه فرمایید، کسی که در پله دوم است نباید به آن که در پله اول است بگوید تو چیزی نیستی. آقا تو بهتری، اهل نماز اول وقتی، خدا به توفیق داده. یکی هست نماز میخونه، نماز اول وقت نمیخونه، این پله پایین تر از توه، تو نباید تحقیرش کنی، بی خاک به سرت کنه. تحقیرش نکن. اگر کسی یه ذره خوبتره، حواسا اینجا، اگر کسی یه ذره خوبتره، به کسانی که پایین تر از او هستن از نظر معنوی نگاه تحقیرآمیز بکنه، اونا رو به اصطلاح آدم حساب نکنه، چه اتفاقی براش میفته؟ ادامه روایت همین جوری میفرماد تا اون کسی که تو پله دهم هست نباید به پله نهمیه، به پله هشتمیه، به پله هفتمیه نگاه تحقیرآمیز کنه، توهین کنه، حسابش نکنه. آن را که در پله پایین تر از تو قرار دارد نینداز که بالاتر از تو نیست، تو را میاندازد. حضرت میفرماد تو اگر که یه حرفی زدی این پایینیه دلش شکست، ناامید شد، تحقیر شد به خاطر ضعفی که در ایمانش داره، این برید. مطمئن باش بالاتر از تو تو رو میندازه. آب بچت تو خونه نماز نمیخونه، تلاش کن برای نماز خون شدنش، برای تحقیرش نکن. فرمود اگر دیدی کسی یک پله از تو پایین تر است، خب چیکار کنیم؟ با مهربانی و ملایمت او را به طرف خود بالا بکشان. تو محجبه ای، یه بد حجاب میبینی، یه جوری باش رفتار کن که رفتار تو ایمان او رو تقویت بکنه. رفتار تو ها، رفتار فانتزی هم آخه میدونی ما همه کارمون نمادین شده دیگه، عادت کردیم رفتار نمادین و نمیدونم کار دکوری و ویترینی میکنیم. کار ویترینی خیلی جواب نمیده. مثلا بریم یه دفعه توی فضایی گل بدیم به بد حجابا. خب حالا گل دادن بعد جا بد نیست، حالا چند نفر از این بعد جا به خاطر گل دادن شما مثلا تغییر کردن؟ رفتارهای وجودی باید بکنیم. شما دیدید اون نایی که اون فضای مجازی مرتبطید، اون کاری که خواهر شهید پولارک انجام داد وجودیه. دیدید چند نفر نشستن اینجا، رفته آش گرفته اومده نشسته با اینا شروع کرد صحبت کردن، خیلی هم وجودی، خیلی وجودی، از دلش داره حرف. اونا میفهمن این داره دلسوزی میکنه. یکی اهل عبادت نیست سسته، با مهربانی با محبت بکشش بالا، خوردش نکن، نندازش فردا بدتر از اینی که بود بشه. اگه نگاه تو یه نفر رو فراری داد، اگه طرز حرف زدن تو مجلس امام حسین تو فضای دینی فراری داد یه نفر رو، مطمئن باش چوبشو خواهی خورد. مخصوصا توی مساجد، توی مساجد میری، البته یه عده هستن اهل زحمت کشی و کارن، دلسوزم هستن، یه عده هستن اصلا نمیتونن جوان تو مسجد ببینن، بچه نمیذارن بیاد تو مسجد، همه رو دفع میکنن که میخوان خونه خدا رو. مثلا خدا هرگز یه همچین خونه دارایی نمیخواد. اگه نگاه دیگه فراری داد انداخت. بعد فرمود و فراتر از توانش باری به دوش او مگذار که او را میشکنی و هر کس مؤمنی را بشکند باید شکستگی او را درمان کند. فان من کسر مؤمنا فعلیه جبرو. حالا یه ساعت نشستی فلسفه چی براش میگی که بابا این اصلا تو له کردی اینو، نمیخواست نام فلسفه بباف براش، یه محبت میکردی بیشتر جواب میداد. اعمال سنگین و شاقه بهش نده، این تازه وارده، اندازه خودش. ببین چقدر ظریفه. ما تو جامعهمون پس باید چیکار کنیم؟ باید بیایم تو جامعه اندازه که خدا به ما امکانات داده، توفیق داده. امکانات که میگم امکانات مادی نمیگم، ما امکانات معنوی، اندازه که خدا به ما فهم داده، علم داده، تقوا داده، شجاعت داده، دغدغه داده، باید بیایم تو میدون. شکرش ایناست. باید بیایم تو میدون دست بقیه مردم بگیریم. اگه شبا میای اینجا جلسه هیئت میگیری برای همینه. اگه هیئت میزنن هیئتیا برای اینه که دست مردم رو بگیرن. آقا من خودم آدم نیستم هنوز، چجوری دست مردم رو بگیرم؟ اولا که اومدیم اینجا دور هم دیگه جمع بشیم خودمون رو اصلاح کنیم، در عین حال دست مردم هم بگیریم. هر هیئتی به پا میشه، هر مجلس روزه به پا میشه، این یک جایگاه امر معروف نهی از منکره. تکلیف روشنه. و اگر نکنی این کارو، نعمتهایی که خدا بهت داده ناسپاسی کردی و خدا دیگه یه وعده بدی داده، کسی که کفر نعمت بکنه دیگه نگفته چه بلایی سرش میارم، فقط فرمونه که الا این کفرتم ان عذابی لشدید. خوش به حالتون که از این توفیقی که خدا بهتون داده دارید استفاده میکنید. خدا به ما روزی کنه که این سفری که اولیاء الهی این سفر رو طی کردن، ما هم به سرمنزل مقصود برسیم. یه سفری رو ابو عبدالله الحسین علیه السلام شروع کرد که اون سفر حرکت الالله بود، انا لله و انا الیه راجعون. امام حسین یه کاروانی رو انداخت 1400 سال پیش، خودش الان ظاهرن نیست ولی هنوز کاروانش عضو میپذیره، هنوز این سفره ادامه داره و هنوز هر کس بخواد به این قافله بپیونده میشه. و هر جامونده ای رو امام حسین سوار میکنه، سوار کشتی خودش میکنه. در روایت فرمود که مثلا اهل بیتی که مثل سفینت نوح. من یه وقتی این روایت رو که می دیدم، حدیث رو که می دیدم، گفتم خدایا اینجوریه؟ یعنی امام حسین کشتیش مثل کشتی نوح میمونه؟ یا رسول الله کشتی حسین شما مثل کشتی نوح میمونه؟ تو کشتی نوح دلمون خوش بود به این که غیر از آدم ها یه سری حیوان هم تو این کشتی بودن. وقتی به امام حسین میگفتم، گفتم آقا من که آدم نیستم که سوار این کشتی بخوام، ولی دلم خوشه که غیر از آدم هم سوار این کشتی شده. و حالا بعد میایم آدم میشیم ایشالله، سوارمون کن فعلا، جا نمونیم غرق بشیم تو این طوفان ها، تو این حوادث، تو این غصه هایی که شب میره خونه صبح دینت در خطره، صبح از خونه میای بیرون تا شب معلوم نیست چی کاره ای. فعلا ما رو سوار کن جا نمونیم. دیدی بعضی ها دنبال مثلا اتوبوس میدون، شده بدوی دنبال مجالس امام حسین بگردی بگی آقا ما رو هم سوار کن. این که میای هیئت خودت با پا خودت داری میدوی، میگی آقا جون من جا موندم، منو سوار کن، من همیشه دیر میرسم، من همیشه عقبم. شبای ما رمزون ما رو سوار کن آقا جون، شاید ما هم آدم شدیم. قطعا آدم میشیم. ما رو سوار کن تو کشتی، که تو اون کشتی زینب کبری سواره، تو اون کشتی قمر بنی هاشم، تو اون کشتی آه چه خبره، آدم نشیم. ما رو سوار کن. وقت امام حسین جامونده های زیادی رو برده، از بدا و خوبا، از بدا و خوبا. روزه شو بخوام بخونم بعد یه سر بریم خرابه شام، اونجا یه جامونده ای بود که دیگه نمیخواست بمونه. سختش بود بخواد بمونه. تو که رفتی سفر، با خود مرا هم ببر. تو کدوم سفری؟ تو سفر همه جورش دیده بودیم، سوار بر هر مرکبی دیده بودیم جز نیزه ها. با پا سفر کردن دیده بودیم، با سر سفر کردن ندیده بودیم. آقا جون میشه ما را امشب همراه کنی؟ اینقدر این دختر ناله زد تو مسیر، هر جا چشمش به بالای نیزه افتاد. روزخونا میگن هی به عمه جانش میگفت که بابام کجاست، عمه جانش میگفت که رفته سفر. میخونن روزخونا، عمه جانش راست میگفت باباش رفته سفر. عجب سفری، آخرین سفر رو رفته سفر. اینم هی به باباش میگفت حالا نمیخوای منم با خودت ببری؟ شب شده بود تو مسیر، نیزه‌دار خواب رفته بود، سر رو نیزه بود. اگه شب ما رمزون نبود، من این روزه رو زیاد نمیخونم، خیلی کم میخونم، ولی چون شب ما رمزونه اهل دل جمع شدید اینجا، نامحرم تو نیست، این روزه رو میخونم. سر بالای نیزه بود، این دختر از خواب بیدار شد، دید همه خوابن، سر بالا نیزه است. اینو بعضی ارباب مقاتل نقل کردن. آروم آروم از جاش بلند شد، رفت به طرف نیزه ای که سر بالای اون بود. با این که بچه است اما کنترل خودشو از دست نداد که داد و بیداد کنه. میخوام بگم چرا؟ چون قبلا داد و بیداد کرده بود، کتکش زده بوده. نه ببخشید من اشتباه کردم، به خاطر اینکه کتکش بزنن آروم صدا نزد، ترسید اگه بلند صدا بزنه بیدار بشن سر رو ازش بگیرن. رفت پای نیزه دستای کوچولوشو آورد بالا، هی با صدا با نفس هی آرمارو میگفت ابا ابا بابا بابا بابا. یکی از همین هایی که جزء این لشکر بود میگه من این صحنه رو به چشم دیدم ولی خودم رو به خواب زدم. میگه دیدم یه دفعه این نیزه خم شد آمد پایین تا سر تو بغل روغنه. چند لحظه این پدر و دختر چی گفتن چی رد و بدل شد. مقتل نوشته که ابی عبدالله به دخترش گفت دخترم زود میام تو رو با خودم میبرم. اهل سفر باشی بارت بسته باشه میان میبرنت، بارتو نبستی که نمیان دنبالت نمیبرنت. بارتو نبستی نه کسی میاد نه جایی میریم، بارمونو این شبا ببندیم. السلام علیکم یا ابا عبدالله. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام